صبحانه با خبر.
از هر کجایی که میشنوید من، صبح شما به آرامی. چهارم اسفند ماه، هفت صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شمایید. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز جمعه شما را همراهی می‌کنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و مرور خبرهای فرهنگی و البته مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آسمان امروز جمعه ایران. تهران با حداکثر 11 درجه بالای صفر جمعه آفتابی رو در پیش داره. مشهد با حداکثر 10 درجه بالای صفر نیمه ابری خواهد بود. اصفهان با حداکثر 12 درجه و شیراز با حداکثر 14 درجه بالای صفر آفتابی اند. تبریز با حداکثر 7 درجه بالای صفر صبح آفتابی و بعد از ظهر نیمه ابری داره و اهواز با حداکثر 22 درجه بالای صفر گرم و آفتابی است. و ما به استدیو خبر رادیو فردا صبحانه با خبر بازگردیم، جایی که همکارم شاهین بشیری در کنار من نشسته تا ما رو از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. شاهین صبحت بخیر.
سلام مرداد و سلام به بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
شاهین، در تمام ساعت شب گذشته تا الان خبرها رو دنبال کردی، از مهمترین خبر ایران و جهان برامون بگو در هر حوزه.
فکر کردم یه خبری رو بد نباشه به عنوان خبر اول بخونم برای شنونده ها و بینندگانمون. اونم همونطور که میدونید گزارش جدیدی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران که سانتریفیوژهای جدیدی رو، نسل جدیدشون رو اینا نصب کردن و کشورهای غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا در این مورد واکنش نشون داده بودن که میخوام اینو براشون
مشروعشون. پس بشنویم از خبرها رو، برگردیم به گزارش‌ها بعد از خبرهایی که شاهین بشیری برای ما خواهد خوند.
در پی انتشار گزارش محرمانه جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در نطنز و همچنین افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی خبر می‌دهد، آمریکا و بریتانیا به ابراز نگرانی پرداختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده آمریکا این اقدام ایران را تحریک کننده خواند و بریتانیا آن را مایه نگرانی جدی توصیف کرد. در همین حال اسرائیل نیز اعلام کرد ایران بیش از هر زمانی به فراهم آوردن اورانیوم مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی نزدیک شده است. در گزارش جدید آژانس آمده است که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در سایت نطنز به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که سرعت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد. این اقدام جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای با کشورهای 5 علاوه 1 هفته آینده در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موفقیت گفتگوها با آژانس را منوط به خودداری از مخدوش کردن فضای آرام همکاری دانست. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، علی اصغر سلطانی توصیه کرد برای موفقیت فرایند گفتگوها میان ایران و آژانس از هر گونه جنجال سیاسی و تبلیغاتی جلوگیری شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دیدار با معاون دومای دولتی روسیه فضای مجلس برای گسترش همکاری های دوستانه به ویژه در بخش پارلمانی میان ایران و روسیه را فضای حمایتی توصیف کرد. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، علایالدین بروجردی در دیدار با نیکولای لویچف بر اهمیت رشد و گسترش روابط فیما بین دو کشور در عرصه‌های مختلف تأکید کرد. معاون دومای دولتی روسیه نیز در این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت همکاری‌های دو جانبه پیرامون موضوعات منطقه بر اهمیت همکاری‌های نزدیک بانکی و بخش خصوصی دو کشور در تسهیل روند مناسبات اقتصادی و تجاری فیما بین تأکید کرد. تهران به دلیل حمایت‌های روسیه در برنامه هسته‌ای و همچنین مواضع نزدیک در سیاست منطقه‌ای با مسکو روابط نزدیکی دارد. محمد خاتمی و همسرش با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرده و از برخوردهای صورت گرفته با آنان ابراز تأسف کردند. وبسایت کلمه روز پنج شنبه سوم اسفند ماه گزارش داد آقای خاتمی از ادامه حصر میرحسین موسوی و همسرش ابراز تأسف کرده و اظهار امیدواری کرده است که این حصر هرچه زودتر برداشته شده و امکان ارتباط آزاد آنها با خانواده و مردم برقرار شود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در دقایق پیش رو 23-24 دقیقه‌ای که از 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای در پیش روی ماست، چه میشنوید و چه خواهید دید؟ آژانس انرژی اتمی میگوید نصب و راه‌اندازی سانتریفیوژهای تازه پیامی نومیدکننده از سوی ایران به جهان است. ایران میگوید فشارهای غرب مانع مذاکرات است. تأملی میکنیم بر گزارش مجلس شورای اسلامی درباره میزان توسعه اقتصادی ایران. مروری خواهیم کرد بر چند ماهنامه و هفته نامه چاپ تهران. خبرهای ورزشی رو خواهید شنید و در صورت امکان اگر وقت ما اجازه بده حتما سریع هم به شما خواهیم زد و صدای شما رو خواهیم شنید و اسمس های شما رو خواهیم خوند. محمد خزایی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در آمریکا هشدار داد که فشارهای غرب مانع مذاکرات هسته‌ای است. در این حال بنا به گزارش آژانس انرژی اتمی و بعضی دیپلمات‌ها، ایران با نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای جدید یک پیام نومید کننده به قدرت‌های جهانی فرستاده. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
در حالی که چند روز بیشتر به مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان باقی نمانده است، محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل گفت افزایش تحریم‌ها می‌تواند امید رسیدن به توافق در مذاکرات را از بین ببرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد خزایی که عالی رتبه ترین دیپلمات ایرانی در آمریکاست، روز چهارشنبه گفت فشارهای بیشتر تنها به بی‌اعتمادی بیشتر ایران منجر می‌شود. ایران به دنبال مذاکره است، اما تاکتیک‌های غرب که آمیزه‌ای از تحریم و تعامل است به روند مذاکرات ضربه می‌زند. به گفته نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، تا زمانی که شمشیر روی گردن ایران قرار گرفته باشد تا به پای میز مذاکره بیاید، ایرانی‌ها نمی‌توانند آن را بپذیرند و معنای آن گفتگو نیست. محمد خزایی با تاکید بر اینکه مذاکرات باید به دور از فشار و بر پایه احترام متقابل باشد گفت دولت باراک اوباما علیه ایران یک جنگ اقتصادی اعلام کرده است. چندی پیش جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در نشست امنیتی مونیخ از تمایل برای مذاکره مستقیم با ایران خبر داد. محمد خزایی همچنین در ارتباط با پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم گفت مقام‌های ایرانی از مذاکره دیپلماتیک استقبال کردند. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای کسانی را که برای مذاکره با آمریکا ابراز تمایل کرده بودند ساده لوح یا غرض ورز خواند. محمد خزایی دیپلمات ارشد ایران در آمریکا در حالی نسبت به بی‌نتیجه بودن مذاکرات در صورت ادامه تحریم‌ها هشدار می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برخی دیپلمات‌ها از کند شدن آهنگ غنی‌سازی اورانیوم و حجم ذخایر آن به دلیل استفاده به عنوان سوخت راکتور اتمی خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز می نویسد گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد ایران برای آنکه ذخایر اورانیوم خود را کمتر از آنچه خط قرمز اعلام شده نشان دهد، بخشی از آن را به عنوان سوخت در راکتور اتمی تهران استفاده کرده است. اگرچه بنا به این گزارش ها ایران تلاش می کند از یک سو با انتقال ذخایر اورانیوم به راکتور اتمی تهران، حجم اورانیوم خود را پایین نشان دهد، اما از دیگر سو سانتریفیوژ های بیشتری نصب و راه اندازی کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات های غربی نوشت که ایران با نصب و راه اندازی سانتریفیوژ های جدید و تداوم غنی سازی یک پیام بسیار ناامید کننده به قدرت های جهانی فرستاده است. به گفته دیپلمات های غربی ایران با سرعت بخشیدن به غنی سازی اورانیوم می تواند به زودی به تولید سوخت راکتور مورد نیاز برای ساخت کلاهک های هسته‌ای دست پیدا کند. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است گروه 5 علاوه 1 آماده است در گفتگوهای هسته‌ای قزاقستان پیشنهادهای جدی و قابل توجه برای حل مسئله هسته‌ای ایران ارائه دهد. روز 8 اسفند مذاکره ایران و گروه 5 علاوه 1 که شامل 5 کشور عضو شورای امنیت و آلمان هستند در شهر آلماتی قزاقستان آغاز می شود. این گفتگوها پس از 8 ماه برای بیرون رفتن از بنبست مذاکرات هسته‌ای انجام می شود.
در خبرها داشتیم که طی گزارشی کوتاه مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران موقعیت ایران رو از لحاظ شاخص نابرابری درآمد با کشورهای همجوارش در منطقه مقایسه کرده. این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با کارشناس اقتصادی این برنامه فریدون خاوند. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، ابتدا بفرمایید که این مقایسه بر پایه چه ملاکی انجام شده؟
در بررسی های اقتصادی و اجتماعی برای اندازه‌گیری درجه نابرابری در توزیع درآمد معمولا از ضریب معروف جینی استفاده میشه. این ضریب بین 0 و 1 نوسان میکنه. 0 یعنی برابری کامل و 1 نشون دهنده جامعه است در اوج نابرابری. معمولا در کشورهای اسکاندیناوی یعنی سوئد و نروژ و دانمارک که در اونها نابرابری در توزیع درآمد از همه جای دنیا کمتر هست، ضریب جینی هولوهوش 0.24 یا 0.25 نوسان میکنه. در عوض در بعضی از کشورهای دنیا که از نابرابری شدید رنج میکشند، به خصوص در آفریقا یا آمریکای لاتین، ضریب جینی گاهی میرسه به 0.60.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خودش شاخص نابرابری درآمدها رو در ایران چقدر ارزیابی میکنه؟
این ارزیابی رو مرکز پژوهش‌های مجلس از گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد منتشر در سال 2011 اقتباس کرده و بر این اساس ضریب جینی رو در ایران با 15 کشور خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز مقایسه کرده. در این مقایسه ایران که ضریب جینیش 0.383 ارزیابی شده، در بین این 15 کشور در ردیف 11 قرار گرفته. البته اردن در این فهرست فراموش شده، وگرنه ایران میرفت به ردیف 12. در مجموع این یک جایگاه افتخارآمیز برای ایران نیست. در سال 1357 جمهوری اسلامی عمدتاً با شعار برقراری عدالت اجتماعی به قدرت رسید و امروز بعد از 34 سال از لحاظ توزیع درآمد با فاصله زیاد بعد از مصر و پاکستان است. حتی یمن و سوریه جامعه‌ای دارند عادلانه تر از ایران.
خب شما گفتید که آمار مرکز پژوهش‌های مجلس از گزارش 2 پیش سازمان ملل اقتباس شده. طی این 2 در وضعیت توزیع درآمد در ایران چه تحولی پیدا شده؟
سخنگویان دولت احمدی نژاد میگن که با پرداخت یارانه‌های نقدی توزیع درآمد در ایران عادلانه‌تر شده. مسئله در اونجاست که اولا یارانه نقدی به همه پرداخت شده، نه فقط به کم درآمدها. به علاوه تورم سنگین هم که طی 2 گذشته اقتصاد ایران رو در بر گرفته، مسلما به دهک‌های پایین درآمدی ضربه زده و سهم اونها رو در توزیع درآمد کمتر کرده.
سپاسگزارم از فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
مرور هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تهران رو داریم. مثل همیشه روزهای جمعه به جای روزنامه‌ها ماهنامه و هفته‌نامه‌ها رو مرور می‌کنیم. با شهرام رفیع‌زاده هستیم. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر. درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام از هفته‌نامه چلچراغ شروع بکنیم که شماره شنبه 5 اسفندش روی دکه هاست به قیمت 1700 تومان و ویژه دهمین سال روز انتشار این هفته‌نامه است.
بله مهرداد، چلچراغ با این شماره 510 ده ساله شده و انتشار یک نشریه هفتگی در ایران طی 10 سال گذشته که 10 سال پر فراز و نشیبی هم بوده کار آسونی نیست، که البته چلچراغ یکی دو بار هم به گرفتاری های خاص این فراز و فرود مطبوعات دچار شد. اما عکس روی جلد این هفته چلچراغ رضا یزدانی هست و کارن همایونفر خواننده و آهنگساز که با همدیگه کار میکنن. پرونده برای خوزستان در آورده با عنوان خوزستان عزیز. یک گزارش ویژه داره درباره بحث راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی دخترانه و یک گزارش ویژه هم درباره ماجرای حذف کشتی از المپیک.
ماهنامه‌ای که نگاهی بهش بکنیم بعد از هفته‌نامه چلچراغ، ماهنامه‌ای تجارت فرداست که ویژه 31 بهمن ماه در واقع منتشر شده، شماره بهمن ماهش به قیمت 4000 تومان و پرونده ویژه‌اش هم با عنوان بازار پلیسی می‌شود در واقع به چاپ رسیده در این ماهنامه.
تجارت فردا این بار موضوع اصلی خودش رو بحث پلیسی شدن بازار ارز طلا و کلن بازار در ایران قرار داده و گفتگوهای مهمی هم انجام داده. یک گفتگو داره با رضا رائی معاون ارزی بانک مرکزی در دوره طهماسب به مظاهری که ایشون گفته زیرزمینی کردن بازار ارز و برخورد امنیتی نتیجه معکوس خواهد داد. یک گفتگو با آقای احمد عزیزی داشته که ایشون هم معاون ارزی بانک مرکزی بوده در دوره محسن نوربخش که ایشون هم گفته با پلیسی کردن بازار نمیشه کاری از پیش برد. در بخش دیگری از تجارت فردا یک گزارش ویژه درباره فمینیسم و اقتصاد آزاد منتشر شده. یک گفتگو هم با هما هودفر استاد ایرانی دانشگاه کنکوردیا در این باره منتشر کرده تجارت فردا.
و اما به عنوان آخرین نشریه‌ای که امروز تورق می‌کنیم، سری بزنیم به ماهنامه فیلم که شماره اسفندش روی دکه هاست، آخرین شماره سال 1391 رو منتشر کرده و طبیعتاً با مطالب بسیاری ویژه جشنواره فش که پشت سر گذاشتیم.
عکس روی جلد ماهنامه فیلم این بار مهرداد نمایی است از فیلم دربند ساخته پرویز شهبازی، به این دلیل که منتقدان ماهنامه فیلم دربند رو به عنوان فیلم برگزیده خودش در جشنواره 31 فیلم فجر معرفی کردن. یک مقاله خواندنی داره درباره سرگذشت سیمرغ جشنواره فیلم فجر، همون طرح سیمرغ که آقای ابراهیم حقیقی مقاله رو نوشته و روایت کرده که چطور به این سیمرغی که امروز آشنای چشم ها سینماگران و رسانه ها هست رسیده. مجموعه یادداشت ها گزارش های مختلفی هم درباره خود جشنواره فیلم فجر در این شماره منتشر شده و یک یادنامه هم از درباره مسعود بهنام که 1334 به دنیا آمده بود و در سال جاری درگذشت و چند یادداشت در این باره.
سپاسگزارم از تو که نگاهی کردی به این سه تا نشریه. امیدوارم که به کار شنوندگان و بینندگان ما اومده باشه.
متشکرم مهرداد.
خب فرصتی داریم الان که سری بزنیم به شما، صدای شما رو بشنویم، برمیگردیم ادامه برنامه رو خواهیم داشت.
جناب آقای جناب آقای رفسنجانی، الان دیگه برای اظهار نظر شما خیلی دیر شده. دیگه این اظهار نظر شما به درد کسی نمیخوره. حرف زدی ولی بی موقع داری حرف میزنی. وقتی که لازم بود اون موقع از مردم پشتیبانی نکرد، از دولت انتقاد نکردی. الان دیگه هیچ فایده ای نداره.
یه مثالی داریم، میگن یکی رو تو ده راهش نمیدادم سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. آقای رفسنجانی شما که الان دارید دل سوزی میکنه برای ملت ایران، آقا ملت ایران اصلا کلن جمهوری اسلامی و آخوند رو نمیخوان. 34 سال به غیر از فلاکت و بدبختی به هیچ چیز برای ملت ایران شما ها درست نکردیم. الان هم جنگ زرگری کردیم، افتادیم به جون هم دیگه، باز میخواییم سر ملت کلا بذاریم. ملت دیگه بیدار شده.
میخواستم به همیهنان عزیزم بگم 34 سال پیش انقلاب کردیم و همه چیز به هم ریخت و ایران به صورت کنونی در اومد. بنابراین دیگه احتیاجی به انقلاب نیست و صرفا حذف جمهوری اسلامی و بنا کردن حکومتی مبنی بر قانون و رعایت مصوبات جهانی حقوق بشر کافی است.
مردم ایران میگن چرا خدا برای ما کاری نمیکنه؟ والا خدا میترسه رو آسمون ایران پرواز بکنه یا بیاد روی آسمون ایران؟ نکنه خامنه‌ای یا افرادشون رو بگیرن بگن خدا هم جاسوسه. هر کسی برای ایرانیان خواست کاری بکنه جاسوس در اومد. تفلک خبرنگارا.
آقای احمدی نژاد، شما که دزدی ها رو میبینی و میدونی کیا هستن، چرا جلوشون رو نمیگیری؟ آقای خامنه ای، شما که سوء مدیریت رو اعلام میکنی، پس چرا درستش نمیکنی؟
شما حاضر این گرانی ها بیشتر بشه؟ ما میرفتیم بنزین میزدیم لیتر 50 تا تک تومنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب همچنان با برنامه صبحانه با خبر همراهید. من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام بکنم که میتونید اسمساتون از این طریق برای ما بفرستید: 2079260115730. شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا رو هم میتونید یادداشت بکنید که شماره آمریکاست ولی وصل میشه به پراگ: 201-202-828-7220. در 24 ساعت شبانه روز میتونید به این شماره زنگ بزنید و پیام هاتون رو ضبط کنید. از شما دعوت میکنم که به برنامه بعدی توجه کنید. خبرهای ورزشی رو بشنویم، آخرین مطالب ورزشی رو بشنویم از حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با پیروزی بر تیم کشتی آزاد آمریکا به فینال مسابقات جام جهانی تهران راه یافت. در این مسابقات که تیم به تیم برگزار می شود، ایران که قبلا تیم‌های کشتی ژاپن، بلغارستان و گرجستان را برده بود، در چهارمین پیکار با نتیجه 6-1 بر آمریکا پیروز شد تا امروز در فینال مسابقات مقابل روسیه قرار گیرد. روس‌ها نیز با 4 پیروزی در برابر تیم‌های جمهوری آذربایجان، بلاروس، ترکیه و قزاقستان به فینال رسیدند. دیشب رسول خادم، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، در رابطه با رویارویی با روسیه به خبرنگار صدا و سیما اظهار داشت روس‌ها روی کشتی ایران مطالعه دارند.
رقابت جدی رو با کشتیگران روس خواهیم داشت، از بابت اینکه هم در رشته فرنگی هم در رشته آزاد روی کشتی ما مطالعه کردن.
گرچه روسیه در فینال کشتی فرنگی ایران را شکست داده، ولی به گفته اکثر کارشناسان قهرمانی ایران امشب در فینال جام جهانی کشتی آزاد دور از دسترس نیست. دیدارهای هفتگانه ایران و روسیه ساعت 6 بعد از ظهر در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی آغاز خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 27 خود را با 3 مسابقه آغاز کرد که طی آن تراکتورسازی تبریز در تبریز 3-1 سپاسی شیراز را برد و سپاهان هم در اصفهان با همین نتیجه ملوان را بدرقه کرد. تیم صدر جدولی استقلال نیز 10 نفره تیم ته جدولی نفت آبادان را در ورزشگاه آزادی تهران شکست داد. استقلال 58 دقیقه 10 نفره بود و در دقیقه 87 با گل فرهاد مجیدی بازی را 2-1 به سود خود پایان داد. مجید صالح مربی استقلال در پایان بازی در برابر دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی درباره سختی این بازی بعد از 10 نفره شدن اظهار داشت:
بچه‌های ما شاید بعد از 10 نفره شدن تازه اون شوکی که بعد بهشون وارد می‌شد و می‌فهمیدن که این بازی چقدر مشکل هست. شروع این بازی با برد رفتن به جام قهرمانان آسیا برای ما خیلی اهمیت داشت.
استقلال در حال حاضر با 55 امتیاز پرچمدار لیگ برتر است و تیم‌های تراکتورسازی تبریز و سپاهان به ترتیب با 52 و 50 امتیاز دوم و سومند. امروز هم 3 مسابقه در برنامه است. پرسپولیس تیم ششم جدول در بندر عباس با آلومینیوم هرمزگان تیم 14 بازی دارد. سایپا در کرج میزبان ذوب‌آهن است و پیکان در اهواز با فولاد خوزستان روبروست. و شب گذشته با برگزاری 16 مسابقه فوتبال از دور برگشت مرحله حذفی لیگ اروپا، 16 تیم جواز ورود به 1/8 را دریافت کردند و 16 تیم حذف شدند. از جمله تیم اتلتیکو مادرید قهرمان سال پیش لیگ اروپا حذف شد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، دیشب اتلتیکو با تکل فالکاو بازیکن کلمبیایی خود در برابر روبین کازان روسیه در روسیه پیروز شد.
گول فالکاو 1-0 آریان فالکاو.
ولی چون اتلتیکو در مادرید در بازی رفت 2-0 شکست خورده بود، در مجموع 2-1 بازنده و حذف شد. به این ترتیب روبین کازان روسیه، تیمی که علیرضا حقیقی دروازه‌بان ملی پوش ایران عضو آن است، به مرحله 1/8 نهایی لیگ اروپا راه یافت. دیشب هم علیرضا حقیقی در فهرست 18 نفره تیم روبین کازان قرار نداشت.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
خب برنامه امروز ساعت ششم اختصاص داره به روز جهانی زبان مادری. میدونید که در چنین روزی در سراسر کشورهای دنیا اغلب برای زبانهای بومی و زبانهای مادری مراسم مختلفی برگزار میشه. در ایران هم کشوری هست با زبانهای مختلف. میتونید به این برنامه زنگ بزنید، تماس بگیرید بعد از ظهر امروز که این برنامه اجرا خواهد شد به صورت زنده، تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو درباره مسئله زبان مادری در ایران با رادیو فردا در میون بگذارید. من از شما دعوت میکنم به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سری بزنید، اونجا میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید. در این حال میتونید نظر بدید در مورد این خبرها با سایر مخاطبان ما، اونجا به بحث و تبادل نظر بپردازید و دیدگاهاتون رو اونجا ثبت کنید. وبسایت رادیو فردا هم خبرهای تکمیلی ما رو میتونید اونجا دنبال بکنید. بعضی از گزارش‌ها و خبرهایی رو که در رادیو فردا از طریق رادیو نشنیدید اونجا میتونید ببینید و بخوانید و فکر میکنم که در واقع رفتن به وبسایت رادیو فردا شما رو دست خالی برگردونه، با تجربه این که حتی کامل تر از برنامه خود رادیو فردا هم گاهی اونجا ما مطالب مختلفی خواهیم داشت. در ساعت 7:29:30 هستیم. در این 30 ثانیه‌ای که باقی مانده تا ساعت 8 که خبرها رو بشنوید، من یکی دو تا اسمس رو هم قرائت بکنم. شنوندی به نام امید از عراق برای ما پیامک فرستاده و خواسته که تولد همسرشون رو از جانب ایشان تبریک بگیم. ما هم به نوبه خودمون تولد ایشون رو تبریک میگیم. آرزوی عمری طولانی برای هر دوی شما داریم. شنوندی به نام حسن اسمس های فراوونی برای ما فرستاده و نوشته آیا آقای بشار اسد و یا دیگر ستمگران سند مالکیت کشورشون را از طرف خداوند دارند که بعد از کشتن 1000 نفر باز بتونند بر سر قدرت بمونند؟ شنوندی دیگری بدون ذکر نامش گفته که سران آمریکا و اروپا اینقدر چرا اینقدر گفته آژانس را قبول ندارند و با آن بی‌اعتنایی می‌کنند. در ساعت 7:30 بامداد هستیم به وقت تهران، 5 بامداد به وقت پراگ. در برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسم‌فر هم هستید. از شما دعوت می‌کنم سری به خبرها بزنیم با شاهین بشیری. برگردیم به گزارش.
با سلام مجدد. کشورهای غربی از انتشار گزارش جدید آژانس ابراز نگرانی کردند. نماینده ایران در آژانس موفقیت گفتگوهای هسته‌ای را منوط به خودداری از مخدوش کردن فضای آمرام همکاری دانست. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از گسترش همکاری‌های دوستانه بین ایران و روسیه استقبال کرد. محمد خاتمی با دختران میرحسین موسوی و رهنورد دیدار کرد. کنگره آمریکا در صدد است مانع استفاده ایران از نظام پرداخت بانک مرکزی اروپا شود. فرانسه تایید کرد که گروه 5+1 قصد دارد در مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشنهاد قابل توجهی بدهد. یک نماینده مجلس از منتفی شدن طرح محدودیت صدور گذرنامه برای زنان زیر 40 سال خبر داد. انتخابات پارلمانی مصر از 8 اردیبهشت آغاز می شود. انفجار شدیدی در دمشق دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. اسرائیل بار دیگر خواستار تحریم حزب الله لبنان از سوی اتحادیه اروپا شد. انفجار چند بمب در حیدرآباد هند 13 کشته بر جای گذاشت. تیم کشتی آزاد ایران در مسابقات جام جهانی کشتی به فینال رسید. روسیه میگوید مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا نباید به ضرر روسیه باشد. ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد تحت حمایت آمریکا و روسیه حاضر به مذاکرات صلح است. و خبر آخر این که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران منتشر شد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و ما در دقایق پیش رو این گزارش ها رو خواهید شنید. ابتدا تأملی میکنیم بر گزارش آژانس هسته‌ای، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره وضعیت هسته‌ای ایران با یک کارشناس گفتگو کرده همکارم که اون رو خواهید شنید. ملاقات محمد خاتمی با فرزندان میرحسین موسوی موضوع گزارش بعدی ماست. مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو خواهید دید و شنید و آخرین خبرهای موسیقی پایان بخش نیمه دوم از 3 بخش برنامه صبحانه با خبر امروز خواهد بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خودش از نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در تأسیسات هسته‌ای نتنز خبر داده، اما گفته است که هیچ ابزار جدیدی در تأسیسات غنی‌سازی فوردو راه اندازی نشده. این گزارش در حالی منتشر شده که دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 بعد از مدتی وقفه در قزاقستان از سر گرفته میشه. در همین حال محمد خزایی دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل متحد گفته که مانع مذاکرات دو طرف فشارهای غرب به ایرانه. در همین باره هانا کابیانی گفتگو کرده با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو و نظر او را درباره این اظهار نظر دیپلمات ایرانی پرسیده.
انتقاد آقای خزایی به نظر من تا حد زیادی به رفتارهای گذشته ایران برمیگرده. ایشون انتقاد میکنه از اینکه مذاکرات زیر فشار کار منطقی و دوستانه نیست و امکان پذیر نیست و یا ما به مذاکرات کشیده شدیم، در حالی که ایران در طول 7 سال گذشته فرصتهای متعددی رو داشته که با جامعه جهانی از در تعامل و سازش در بیاد، ولی چون فشارهای علیه ایران اعمال نمیشده به این فرصتها بی‌اعتنایی کرده. آمریکا دیپلماسی تنبیه و بازنگه داشتن در مذاکرات رو دنبال میکنه که از اون به عنوان دیپلماسی هوشمند یاد کرده. در نتیجه اعمال این دیپلماسی ضمن اینکه فرصت گفتگو برای ایران فراهم بوده، طبیعتاً فشارهای اقتصادی و سیاسی هم علیه ایران اعمال شده. گلایه ایران از اعمال این فشارهاست، ولی توضیح نمیده زمانی که این فشارها وجود نداشت آیا از در سازش و قبول خواسته های جامعه جهانی ایران درآمد یا خیر. آخرین دور مذاکراتی که در مسکو با میزبانی جهانی روسیه برگزار شد، ایران دوباره نسبت به ادامه خواسته های گذشتهش اصرار کرد و از دست یافتن به توافق در مذاکرات مسکو این گفتگوها دور موند. حالا یک فرصت تازه برای ایران فراهم است که در الماتی قزاقستان طرف های ایران یعنی گروه 5+1 در مقابل ایران قرار بگیرن. اگر این فرصت هم از دست بره طبیعتاً فشارهای اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی علیه ایران افزایش پیدا میکنه.
آقای تقی‌زاده، نظر شما درباره مذاکرات آلماتی را میخواستم بدونم، خصوصا با توجه به اینکه تحلیل های بسیاری این روزها نوشته میشه مبنی بر اینکه این مذاکرات هم مثل سایر دفعات پیش خواهد بود و نتیجه نخواهد داد، خصوصا با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در پیش هست، نظرتون در این باره هم میخوام بدونم.
در طول هفته های گذشته ضمن اینکه بعضی از سخنگویان ایران نسبت به مذاکرات الماتی ابراز خوشبینی کردند، نقطه نظرهای تاریک‌تری هم در ارتباط با این مذاکرات مطرح شده. گفته های آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رد مذاکره مستقیم با آمریکا یکی از نمونه های اون است و ایشون تاکید کردند که ما زیر فشار تن به قبول خواسته های جامعه جهانی نمیدیم. طبیعتاً دولت ایران در حال تغییر هست و در طول 4-5 ماه آینده دولت تازه‌ای در ایران روی کار خواهد اومد و تکلیف این دولت و مسیری که در پیش میگیره حتی برای رهبر جمهوری اسلامی هم روشن نیست. بنابراین رسیدن به توافق حتی برای حاکمیت ایران هم یک نوع مشکل شده با جامعه جهانی. بایستی یک تکلیف سیاست داخلی ایران روشن بشه و دو ایران واقعا قبول بکنه آیا میخواد عقب نشینی بکنه و یا همچنان آماده است که فشارهای اقتصادی و همینطور انزوای سیاسی ناشی از دور شدن احتمالی روسیه و چین رو هم تحمل بکنه. نگرانی اصلی جمهوری اسلامی این است که همچنان میخواد به وضع موجود اتمی ادامه بده، ولی نگران این است که انزوای سیاسیش با دور شدن تدریجی روسیه و چین از موازه اون در جامعه جهانی بیشتر از گذشته بشه.
خب این گزارش تصویری نبود، فقط صدای این گزارش رو شنیدید. گزارش بعدی رو ببینیم و بشنویم. وبسایت کلمه گزارش داده که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با فرزندان میرحسین موسوی دیدار کرده. این دیدار به دنبال حوادث اخیر پیش اومده برای فرزندان میرحسین موسوی صورت گرفته. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
دلجویی محمد خاتمی از فرزندان میرحسین موسوی. وبسایت کلمه گزارش داده که رئیس جمهوری پیشین ایران سه‌شنبه شب با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرده است. بر اساس این گزارش آقای خاتمی در این دیدار چند ساعته پس از شنیدن گزارش حوادث هفته گذشته از زبان دختران موسوی و رهنورد از برخوردهای صورت گرفته با آنها ابراز تأسف کرده است. هفته گذشته هر سه فرزند میرحسین موسوی از سوی نهادهای امنیتی احضار و برای چند ساعت بازجویی شدند که به گفته ی آنها در مواردی با برخوردها و توهینهایی همراه بوده است. محمد خاتمی که در زمان بازرسی منزل دختران آقای موسوی با آنها تلفنی صحبت کرده بود، در دیدار حضوریش نیز ابراز امیدواری کرده هرچه زودتر این نوع رفتارها متوقف شود و به گفته او کارها با درایت و رعایت قانون و اخلاق انجام شود. او همچنین در این دیدار با ابراز تأسف از ادامه حصر آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی و همسرش برای چندمین بار خواستار پایان این حصر شده است. محمد خاتمی که از او در کنار میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان رهبران اصلی جریان اصلاح طلب در ایران نام برده می شود، به دختران آقای موسوی گفته ما می توانیم از ظلم ها و تهمت هایی که به ما روا داشتند بگذریم، اما نگرانی از آینده ایران قابل چشم پوشی نیست. و همچنین به صراحت از آینده ایران ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهوری پیشین ایران در پایان این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به آزادی زندانیان سیاسی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواسته در صورت ملاقات با آقای موسوی و خانم رهنورد سلام او را به آنها برسانند.
خب الان دیگه فرصتی است که سری بزنیم باز به شنوندگانمون و دیدگاه‌های اونها رو بشنویم. برمیگردیم، من فرصتی هم خواهم داشت برای خواندن بعضی از اس ام اس های شما.
اصل ناب کیلو 30,000 تومان کجا بود؟ کیلو 150,000 تومان.
الان پسته کیلویی شده 50,000 تومان. زمان شاه با 50,000 تومان ما میتونستیم بله تقریبا 4 تا ماشین جیان 0 کیلومتر بخریم. و از اون گذشته من نمیدونم چرا پسته ایرانی در خارج از کشور خیلی ارزونتر از داخل ایرانه. اینایی که این پسته رو میفرستن خارج از کشور از خود بیت رهبری میفرستن.
یعنی دنیا هنوز متوجه نشده بعد از 30 سال تمام کارا، تمام ایدا، مکرا از این جمهوری اسلامی بلند میشه که حریف این بشن.
یه پیغامی داشتم برای آقای خامنه ای. ایشون میفرمایند که من دیپلمات نیستم، ولی آقای خامنه ای شما که سیاستمدار هستید که به عنوان یه شهروند ایرانی میخواستم عرض کنم که شما یکی از بدترین نوع سیاستمدارهای در تاریخ بودید. فقط به دور و برتون نگاه بکنید ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده. حتی هوای تنفسی هم از ما گرفتید.
من اصلا نمیفهمم که چرا باید دولت به مجلس لایحه بودجه ارائه بده. بهترین راه اینه که رئیس جمهور و رهبر تمام درآمدهای کشور و مردم ایران رو بین خودشون تقسیم کنن و وقت نماینده های عزیز مردمی را بی جهت تباه نکنن.
از مردم ایران بدبختر ما اصلا نداریم روی این کره خاکی. فقط خدا میدونه به داد این مردم ایران برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب تعدادی از اسمس های شما رو همکارانم به دست من رسوندن. شنونده ای نوشته میخواهم بگویم که حرفای وزیر امور خارجه و رئیس آژانس رئیس جمهوری ایران همه جنبه نمایشی دارد و هیچ گونه ارزش قانونی ندارند. حرف اول آخر را در ایران رهبر میزند. رهبر هم که اگر قبول کرد مشکلات برنامه اتمی حل شود، آن موقع یعنی مسئول تمام مشکلات 30 ساله داخلی و خارجی خود ایشان بوده است. شنونده دیگری نوشته به نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل میگویم که در 6 سال قبل که آقای اوباما دست دراز کرد به طرف شماها، آن موقع تحریم ها اینقدر شدید نبود، اما خودتان دست اوباما را با شمشیر عوض کردید. بهتران است که دنبال بهانه نگردید و خودتان را اصلاح کنید. شنونده دیگری با عنوان یک بسیجی سابق از ایران نوشته خطاب به آنانی که شما را خائن می‌نامند، باید بگویم خائن کسی است که این همه ظلم می‌بیند ولی سکوت می‌کند. شنونده دیگری نوشته ما ملت ایران با سکوتمان در برابر ظالمان زیر بار ظلم رفته‌ایم و به سمت مرگ تدریجی می‌رویم. مگر سرورمان امام حسین نفرمودند که کشته می‌شوم اما زیر بار ظلم نمی‌روم. شنونده دیگری نوشته با درود به همه شما، وقتی در 24 ساعت رادیو فردا این همه وقت دارید، چرا یک برنامه 1 ساعته برای تلفن ها و پیام های شنونده ها درست نمی کنید؟ کافیست در شبان روز فقط 15 آهنگ کمتر پخش شود، هم مخاطبین کاملا راضی هستند و مهمتر این که به بخش خبری صبحانه با خبر هم لطمه ای نمی خورد. این شنونده اسمش فرزاد هست از ایران. من حتما این دیدگاه رو به مسئولین این بخش خواهیم رسوند. سلام و خسته نباشید به شما عزیزان رادیو فردا. این رو کوروش از فارس نوشته. میخواستم بگم ما ایرانی هستیم. نمیدونم چرا حکومت وقتی میخواد واژه‌ای برای مثلا یک موشک ساخت ایران به کار ببره از واژه عربی استفاده میکنه. و شنونده دیگری برای ما نوشته میگویند روزنامه‌نگاران بازداشتی به جاسوسی اعتراف کردند. من میخوام بگویم اگر خود شما هم به بازداشتگاه‌های نظام بروید، به جاسوسی که سهل است به قتل نادرشاه افشار هم اعتراف خواهید کرد. سری میزنیم به نمایشگاه‌های تهران. امروز جمعه طبق معمول با همکارم فرج سرکویی همراه خواهیم بود. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای قاسم فرد، از صبح شنوندگان و بینندگان عزیز سلام میکنم و روز جمعه خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکویی، از نمایشگاهی آغاز بکنیم که باسم رسام در واقع برگزار خواهد کرد از آخرین آثارش.
بله این نمایشگاه عنوانش هست به دوست ایرانی هم دست نزن، نقاشی های باسم رسام یا اونطور که عربا میگن باسم رسام هستش، که در گالری افرند امروز افتتاح خواهد شد. 24 تابلو نقاشی با آقای باسم رسام در بغداد متولد شده، نقاش گرافیک نویسنده است، گاهی هم شعر میگه. در سال 63 از عراق به ایران آمد و در ایران کارش خیلی گل کرد، با مجلات بسیار معتبر فرهنگی کار کرد، همچنین با روجلدهای کتابهای بسیار زیبای خلق کرد و نمایشگاه های گوناگونی هم گذاشت. تا دو دهه بود که رفته بود به کردستان عراق، بازگشته. این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد، تا 14 اسفند ادامه خواهد داشت.
یک نمایشگاه به عنوان نمایشگاه تابلوهای کوچک دومین در واقع دورش رو داره برگزار میکنه که نقاشان و هنرمندان صاحب نام در کنار هنرمندان جوان آثارشون رو ارائه میدن، درباره اون هم یه اشاره بفرمایید.
بله این اقدام بسیار جالبی است. دومین نمایشگاه تابلوهای کوچک امروز در گالری آریا افتتاح خواهد شد. همونطور که گفتید ترکیبی است از کار هنرمندان صاحب نام و مشهور و هنرمندان جوانی که استعدادهای کنونی هستند و هنرمندان مشهور آینده خواهند شد. نقاشی، طراحی، چاپ دستی و تصویر سازی. در این نمایشگاه 325 اثر ارائه شده. کسانی مثل کامبیز درنبخش، وارگا سینایی، سیروس آهانی، هوشنگ عاطفی و همونطور که گفتم استعدادهای جوان. این نمایشگاه تا 20 اسفند ادامه دارد.
آیا نمایشگاه دیگه هم هست که به عنوان آخرین بخش این مرور به بینندگان و شنوندگان معرفی بکنید برای امروز؟
بله نمایشگاه بسیار جالبی است با عنوان لب کارون. رودخانه کارون رو همه ما دیگه میدونیم. خب آقای امین آقایی عکاس بسیار مشهوری است، در چند جشنواره بزرگ جایزه‌های بسیار خوبی برده، مثل جایزه فستیوال ساتیرکون لهستان، جایزه عالی 26مین دوره یومیروی ژاپن، جایزه مردمی 6مین فستیوال جونزاک فرانسه و همچنین چند فستیوال دیگه. اما این بار نقاشی‌های خودشون رو ارائه میدن در این نمایشگاه و در این در گالری آن امروز افتتاح خواهد شد. عنوانش لب کارون است چون که تابلوها بیشتر از خود تابلوها خوزستان رو تصویر میکنه، مردم خوزستان، آداب، سنن و خب از خوزستان ما همیشه یک فضای سورئال و پارادوکسیکال داریم، همچنین خوزستان تاریخ کهنی داره، خوزستان نفت و جنگ و گرما رو به یاد میاره و ایشون گفتن که همه اینها رو در سمبل رود کارون در تابلوهاشون ارائه دادن.
سپاسگزارم از شما و امیدوارم که این خبرهای نمایشگاهی امروز جمعه به کار شنوندگان و بینندگان ما اومده باشه.
متشکرم، تا برنامه بعد.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
خب پیش از این که بریم و گزارش خبرهای موسیقی رو بشنویم در گزارش هر روزه همکارم بردیا افشین، من چند تا اسمس هست که فرصت کوتاهی هست این دو سه تا اسمس رو هم براتون قرائت کنم. شنونده‌ای که گفته کامیون داره برای ما نوشته که 3 ماه برای شرکت سپکو در پتروشیمی مهر کار کردم، حقوقم رو ندادند، الان هم ماشینم خراب شده و پول ندارم درستش کنم و خرجی که خودم هم برم خانه ندارم و شرمنده خانواده هم شدم که عید با دست خالی و بدون ماشین باید به خانه برگردم. یک شنونده دیگه که به عنوان ورزشکار امضا کرده اسمسش رو برامون نوشته که ما زیر یک خم این حکومت رو میگیریم و خاکش میکنیم. شنونده دیگری هم نوشته آقایان اصلاح طلب، اگر پشت میرحسین موسوی رو خالی کنید ما ملت هم پشتتان را خالی میکنیم. خب در ادامه برنامه موسیقی رو خواهید شنید. بردیا افشین این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه. خبرهای موسیقی رو مروری خواهد داشت بر آنچه که در هفته گذشته در حوزه موسیقی در ایران و جهان گذشته. اگر این برنامه آماده است، برنامه آماده نیست، خب برنامه آماده نیست، من ناچارم که شماره ها رو برای شما اعلام بکنم. برای ثانیه ای شماره هایی رو که اگر ندارید احیانا اسمس، خب اسمس هم داریم برای فرصت بعدی، اما شماره پیامگیر رادیو فردا رو من اعلام میکنم. اگر در طول این برنامه اسمس های شما به دست من برسه حتما همکاران به دست من میرسونن و این قرائت خواهد شد. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 20420221122112. شماره پیامگیر یا اسمسگیر ما هست 201-202-828-72-2 20 این شماره آمریکاست ولی به پراگ وصل میشه. یک شماره پیامگیر دیگر هم داریم که اس ام اس گیر ما هست در واقع 2072261157C و وبسایت ما رو هم که دارید radiofarda.com به وبسایت ما هم اگر برید خبرهای تکمیلی ما رو خواهید شنید. برنامه موسیقی اگر آماده است میتونیم با هم بشنویم و ببینیم.
صبح خیلی براتون پنجشنبه خوبی رو آرزو میکنم. به تازگی در لندن پایتخت بریتانیا مراسم جایزه بریت برگزار شده که یکی از جوایز معتبر موسیقی جهان به حساب میاد، جایزه ای که اون رو اتحادیه صنفی صنعت ضبط صدای بریتانیا به بهترین های این کشور و جهان در بخش های مختلف میده. میدونیم که بریتانیا از نظر حجم سرمایه بعد از آمریکا و ژاپن بزرگترین کشور در صنعت موسیقی جهانه و البته مهمتر از اون از نظر اعتبار با آمریکا همیشه در رقابته و حالا جایزه بریت هم تلاش میکنه که با جایزه موسیقی آمریکایی گرمی، معتبرترین جایزه موسیقی جهان، رقابت کنه و من امروز به برندگان جایزه بریت امسال میپردازم. مراسمی سالانه که 22 سال از مراسم گرمی جوانتره و امسال 33 دورش برگزار شد. شب مراسم جایزه بریت برای بن هاوارد شب بزرگی بود. این خواننده و آهنگساز 25 ساله تونست در رقابت با نام‌های بزرگی چون پلن بی که یک هنرمند موسیقی رپه جایزه برترین مرد بریتانیا رو به دست بیاره. به علاوه او تونست در رقابت با گروه آلت جی که پدیده موسیقی راک آلترناتیو به حساب میاد جایزه برترین چهره تازه وارد موسیقی بریتانیا رو ببره. بن هاوارد هنرمندی که موسیقیش تحت تأثیر موسیقی محلی بریتانیا است. Darling, you're with me, always around me. Only love, only love. Darling, I feel you under my body. Only love, only love. Give me shelter, or show me heart. Come on love, watch me fall apart, watch me fall apart. این چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ فقط عشق از بن هاوارد بود، اما تک آهنگ سکای فال که اون رو ادل برای فیلم جدید جیمز باند به اسم سکای فال خونده باز هم برای این هنرمند افتخار آورده. این خواننده 24 ساله انگلیسی که به واسطه این آهنگ جایزه گلدن گلوب رو به دست آورده و نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ برای فیلم در اسکار، جایزه بهترین آهنگ بریتانیا رو با همین تک آهنگ به دست آورد. و دیگر چهره بریتانیایی که آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکا موفقیت‌های تجاری و هنری خیره کننده ای را امسال به دست آورده و آخرش یکی از 4 جایزه بزرگ گرمی بوده، گروه مامفورد اند سانز تو خونه خودش هم به یک افتخار رسید و جایزه بهترین گروه بریتانیایی را به دست آورد. Man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself. Take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear?
deny
much. البته جایزه بریت برای موفق ترین گروه بریتانیایی تو جهان نه به ادل رسید نه به گروه مانفرد اند سانز. این جایزه رو گروه وان دایرکشن، گروه پسرانه انگلیسی ایرلندی به دست آورده. گروهی متشکل از 5 جوان که 2 سالی در موسیقی فعالند و به نحو خیره کننده به موفقیت تجاری رسیدند. تک آهنگاشون بیش از 14 میلیون دلار به فروش رسیده و آلبوم هاشون بیش از 8 میلیون دلار. اما این شب هم مطمئناً برای امیلی سندی یک شب به یاد موندنی بود. این خواننده و آهنگساز 25 ساله اسکاتلندی که شاید بیرون از بریتانیا به افتخار چندانی نرسیده، 2 جایزه با ارزش رو در بریت به دست آورد. او به عنوان برترین زن موسیقی بریتانیا شناخته شد و آلبومش به نام برداشت شخصی ما از واقعیات به عنوان برترین آلبوم سال بریتانیا شناخته شد. که این شاید معتبرترین جایزه‌ای بود که دیشب اهدا شد. امیلی سندی 5-6 سالیه که فعاله، از 2 سال پیش نام خودش رو مطرح کرده بود اما بعد از اجرا در مراسم آغازین و پایانی المپیک نامش رو بر سر زبان‌ها بیشتر از قبل انداخته.
سانی های دیگه برنامه صبحانه با خبر رو فقط به صورت صدا میتونید بشنوید از طریق موج رادیویی یا از طریق همین ماهواره‌ای که تصویر ما رو دارید میبینید، میتونید فقط صدای ما رو بشنوید. این برنامه رو همینجا به صورت تصویری به پایان خواهیم برد. 30 دقیقه از این برنامه باقی مونده که 30 دقیقه رو به صورت رادیویی خواهید شنید.